أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در خطبه حمام عنوان فرمودن و اسرت هم ففدوا انفسهم منها. دنیا در مقام هست که افراد مؤمن رو اسیر خودش بکنه، اما اینها ففدوا انفسهم منها. دنیا جلوه‌گری خیلی داره، به هر حال انسان هم اون خوی حیوانیش محفوظه، انسان حیوان و ناطق. ثروت جلوه داره، پول جلوه داره، مقام جلوه داره، شهوات جلوه‌گری دارند. اینا دنیاست، راحتی، رفاه، آسایش. خب این تمام افراد شب و روز میدوند برای همین جهات دیگه، این جهات رو تأمین کنن. دنیا جلوه‌گری های خودش رو نسبت به مؤمن داره، اما دنیا کاری که میکنه با این جلوه‌گری ها مؤمن رو میخواد تابع خودش بکنه، اسیر خودش بکنه. یعنی این ثروت، این قدرت، این جهات و جلوات دنیایی، این میخواد خودش رو اصل قرار بده نزد مؤمن که بتوانه کل زندگیش رو تابع کنه نسبت به این جهت. مقام میگیره، حالا که مقام گرفت، مقام براش بشه اصل و موضوع. هر چیزی رو با مقام بسنجه، حق و عدل و کار نداره. مقام من در این کار محفوظ میمونه یا محفوظ نمیمونه؟ اگر محفوظ میمانه ولو به قیمت تضییع حقوق ده ها انسان باشه. اسارت دنیا اینه، اونی که دنبال پول هست یا جلوات مادی جذبش میکنه، دنیا در این مقام هست که این پول موضوعیت براش داشته باشه. یعنی برای به دست آوردنش، اینکه از کجا میاد، به چه قیمتی به دست میاد، مهم نیست، فقط به دست آوردنش مهمه. ولذا اینکه ما در روایات زیاد داریم که اونی که ان اخوف ما اخاف علیکم اسدان اتباع الهوا و طول العمل، آرزوهای بلند مدت که هرچی انسان دستش بیاد باز هم قناعت نمی کنه، کافی نیست، همینجور فرو میره. طمع، یه آدمی داره میفته میمیره، نه حساب مالی داره، نه چیز داره، نه ارحامش، نه هیچی، اما جمع کرده، اما هنوز در مقام جمع کردن و اضافه کردنه. آخه تو بخوای بخوری هم وقت نداری دیگه اینقدر، اما دنبال هست. این دنیا و اسارت دنیاست که امام صلوات الله و سلامه علیه به حمام می‌فرماید دنیا با جلوه‌گری‌هاش اسرت هم اینها رو اسیر می‌کنه. اما مؤمن چه می‌کنه؟ ففدوا انفسهم منها، نفس خودشون رو، وجود خودشون رو فدا می‌کنن در مقابل اینها. یعنی چی؟ یعنی پا روی نفس خودش می‌گذاره، اگر به هر قیمتی حاضر نشه پول به دست بیاره، ممکنه گرسنگی داشته باشه، ممکنه محرومیت داشته باشه، ممکنه بچه مریضش جلو چشمش بمیره، خب اینا هست. از اون طرف مقام نداشته باشه، ممکنه مخور دیگران واقع بشه، به ظلم بشه، بیچارش کنن، خانه نشینش کنن، اینا همه هست. اما ففدوا انفسهم منها، همه اینها رو میپذیره که پا روی حق و عدل نگذاره. اینا صفات مؤمنه. مؤمن نه تنها اون جلوه‌گری ها رو توجه نمیکنه و اسیر نمیشه، بلکه نفس خودش رو فدا میکنه در این ایستادگی و استقامت. ولذا اونجا مثل ابوذر از ناحیه عثمان میان براش پول میارن. خب اون وقت پاکت که نبود، این بدره پول بود، این بدره کیسه هایی بود که مثل بانکای ما الان ارزم به حضورتون که اندازه داشت، 100 درهم چقدره، 1000 درهم چقدره، علامت داشت. از این کیسه ها خیلی قوی قرص و محکم براش آوردن. اونجا ابوذر گفت این پول رو خلیفه به همه مسلمان ها داده، مساوی داره تقسیم میکنه. بود نه خیر، مساوی چیه؟ این شما ارزم به حضورتون که پیش خلیفه قیمت دارید، این رو برای شما فرستاده. گفت من نمیخوام، من احتیاج ندارم. گفت آخه احتیاج نداری، تو چی داری؟ نگاه کرد تو اتاق ابوذر، نه مبلمان مرتبی دید، نه ارزم به حضورتون که وسائل و اسباب مرتبی. گفت تو که هیچی نداری تو زندگی، چی احتیاج نداری؟ این همه پول، خب بیچاره بگیر خرجش کن، زندگی کن. گفت نه من همه چی دارم. گفت چی؟ این کجاست؟ من نمیبینم. گفت اون رو پشت پرده اونجا، مثلا اون پشت رو نگاه کن. دید اونجا یه سفره کرباسی، گفت بیارش. آوردش، دید دو قرص نان توی این سفره هست. گفت این هست. گفت این چیه؟ گفت دو قرص نانه، یکیش برای ظهر منه، یکیش برای شب من. من امروزم اداره هست، فردا هم خدا هست، من احتیاج ندارم به کسی. جمله بعد اینه که این کسی رو که عثمان فرستاده بود، خبرم زرنگ بود دیگه، اونم از بنی امیه بود و نقشه داشتن و برنامه داشتن دیگه. گفت که ببین این پول رو اگر تو قبول بکنی، این خلیفه تعهد کرده منو، من برده هستم، منو آزاد کنه. اگر قبول نکنی من برده میمونم ها، تو بیا لااقل حالا کار خیر بکن، این پول رو قبول کن که ما هم آزاد بشیم بریم سراغ کارمون. گفت بله، تو برده آزاد میشی، اما من آزاد برده عثمان میشم. ففدوا انفسهم منها و اسرتهم، اسارت میخواد، ففدوا انفسهم منها. خب بله این سختی داره، اینجور زندگی کردن که حریت و آزاده، اون وقت وای میسه رو به روی عثمان، اونجور اعتراض میکنه، جوری که حرفای ابوذر عثمان رو ذله میکنه، مجبور میشه این صحابی بزرگ پیغمبر رو تبعید کنه به ربزه. آخه تبعید کردن یه همچین صحابی هزینه داره، اما چی میکشیده از دست سخنان ابوذر، چقدر فشار بهش آمده که حاضر شده این هزینه رو بده و ابوذر رو تبعید بکنه. اسرت هم ففدوا انفسهم منها. بله اثرات هم بله. بله حالا من اینجا اشتباه نوشتم. بله اگر اثرات هم آقا می فرماید. این عرض ما امروز به من گفتن که این ایام مصادف هست با ولادت جناب امامزاده بزرگوار حضرت عبدالعظیم حسنی. ایشون از شخصیت های بسیار بزرگ و معتبر و از رباط جلیل القدر هستند، از اولاد وجود مقدس حضرت مجتبی هستند، ظاهرا نسل پنجم از امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه هستند و مورد سفارش امام هستند. به مردم امام معصوم سفارش ایشون رو فرمودن نسبت به عبدالعظیم حسنی که جلالت قدر ایشون رو میرسونه. به هر حال امیدواریم که خداوند انشاءالله ما رو قدردان این وجودات مقدس و این برکاتی که در سرزمین ما هست، قدردان این بزرگواران بفرماید انشاءالله. اما بحث ما بفرمایید.
این روایت بگویم که مرحوم حکیم یزدی که آمد دیروز رو فرمودیم، این روایت اصل سهر بود امتبرد لم حجه،
لم یحج فرمودن، بعضی از آقایان هم فرمودن لم یحج، ولی از اول حجة الاسلام اطلاق نداره. بله درسته، به تذکر دادن به ما این روایت رو. خب ما عرضم به حضورتون که این سند رو ما گفتیم سند تمام شیخ بود، به اسنادهی ان محمد ابن الحسین ان علی ابن نعمان ان معاویه ابن وهب، گفتیم همه اینها ثقه هستند. سنه اسناد شیخ به محمد ابن حسین هم ابن عبدالجید داشت که وثاقتش از نظر ما تمام شد. بنابراین روایت معتبره بود، صحیح هست از نظر ما این روایت. طریق دیگری هم روایت داره، همین روایت طریق دیگری داره، این روایت سوم که طریق کلینیه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه همین روایت رو از محمد ابن یحیی، ظاهرا تو نوشته ها نباشه، ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان علی ابن ابی حمزه ان ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه نقل فرموده. خب کلینی روایت رو از محمد ابن یحیی نقل میکنه، محمد ابن یحیی ثقه است، ان احمد ابن محمد که مراد احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است از ثقات و اجلا هست. ایشون روایت رو از علی ابن حکم نقل میکنه، علی ابن حکم هم وثاقتش تمامه. ایشون روایت رو از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل میکنه. علی ابن ابی حمزه خب رئیس واقفیه است، اما از نظر ما وثاقتش تمام بود. بنابراین روایت به طریق مرحوم کلینی هم موثقه میشه، به طریق شیخ صحیحه بود، به طریق کلینی موثقه میشه از جهت اشتمالش بر علی ابن ابی حمزه. طبقات روایت هم گیر ندارد، محمد ابن یعقوب طبقه نهم، محمد ابن یحیی طبقه هشتم، احمد ابن محمد ابن عیسی طبقه هفتم، علی ابن حکم طبقه ششم و علی ابن ابی حمزه بطائنی طبقه پنجم و از اصحاب حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه است. این سه تا روایت ما اینجا داشتیم، هر سه روایت از نظر سند معتبره و این سه روایت دلالت می کند خیلی قوی و قرص که اذن زوج در حجت الاسلام ساقطه. تصریح می فرماید امام که نمی خواد اذن بگیره بره به حجش رو انجام بده، حتی در مواردی که شوهر غایبه. خب در اینجا مدلولش، مدلول روایات مشخص شد. در این مسئله هم در کلام مرحوم آقای حکیم قبلا دیدیم خلافی بین اصحاب در مسئله نیست، یعنی هیچ کس اعتبار نکرده اذن زوج را برای زوجه در انجام حجت الاسلام، هیچ گیری در این مسئله نیست. منتها در اینجا این مسئله مطرح می شود که گفتیم آیا این عدم اعتبار اذن اختصاص دارد در جایی که استقر الحج علی الزوجه، یا این روایات رو می توانیم شمول بدیم و اطلاق براش درست بکنیم حتی در جایی که لم یستقر علیه الحج، بلکه در همین ظرف عدم اذن زوج استطاعت بخواد پیدا بشه، استطاعت بخواد پیدا بشه. اینجا بین این اعلام هم اختلاف بود، یعنی مثل مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه می فرماید مدلول این روایات همون قسمت اوله، یعنی در اینجا اگر استقر علیه الحج، اینجا واجب شده، واجب تمام، این مدلول روایات هست، اما اگر حالا میخواد استطاعت محقق بشه این روایات دلالتی نداره. به تعبیر دیگر در اینجا فرض بفرمایید این زوجه قبل از اینکه به زوجیت این آقا در بیاد مستطیع شده و حج برش واجب شده، نرفته، حالا یک دو سال نرفته، این واجبه برش، الان باید بره. حالا ازدواج هم کرده، ازدواج چه کرده؟ زوج اجازه نمیده. اینجا حج مستقر بر عهده زوجه هست، حج مستقره، قدر متیقن از این روایات هم همینه. آقای حکیم هم میفرماین مدلول روایات همینه که اگر حج حجت الاسلام مستقر بر ذمه زوج باشه، زوج اذن بده یا نده فرقی نمیکنه، چون اذن زوج در اینجا ساقطه. این مسئله واضحه، اما مسئله دوم عبارت از این است که این ازدواج کرده، قبلا هم مستطیع نبوده، الان وقتی در نکاح این زوج هست پولی بهش رسید، به ارث، خب این به زوج منتقل نمیشه، به خودش منتقل میشه، پس پول پیدا کرد. پول که پیدا کرد صحت بدن هم دارد، امن طریق هم هست. آیا در ظرفی که زوج از اولش هم که پول بهش رسید گفت من راضی نیستم حج بری، در ظرف عدم اذن زوج یا در ظرف نهی زوج استطاعت محقق میشه یا نمیشه؟ این مسئله است که اینجا مورد بحث ما و اختلافه. مرحوم آقای حکیم میگن نخیر، در اینجا استطاعت محقق نمیشه، پول داره در اینجا، امن طریق داره، صحت بدن داره، اما مشکل این است که رضایت زوج نیست، زوج دیگری غیر حق داره در نسبت به این زن. وقتی حق داره، حالا به بیان من این میشه اینه اون دائنی که دینی بر عهده این شخص داشته باشه، بر این زوجه داشته باشه، و این زوجه پول بهش رسیده اما اون دینم داره، دین حال هم هست، باید بپردازه. آیا با وجود دین حال میتوانه این بره ارزم به حضورتون که حج به جا استطاعت پیدا میکنه؟ نه. یا این زوجه مثلا فرض بفرمایید قبلا اجیر شده، که اینو مثال زدم قبل، اجیر شده رفته این کارگاه خیاطخانه است، یک سال خودش رو اجاره داده به عنوان کارگر اینجا کار بکنه، یک سال اجاره داده به این صاحب کار، حالا پولی بهش رسید، مستطیع شد پولی بهش رسید، صحت بدن داره، امن طریق هم داره، استطاعت برای این زنی که اجیر غیر هست امسال در همین سال محقق میشه؟ خب میگیم نه. مرحوم آقای حکیم میفرمان اینجا هم اینجوریه، اینجا هم همینجوره. پس این روایات اذن زوج رو ساقط میکنه، اما در جایی که ما حج مستقر داشته باشیم برای زوجه، نه اینکه الان بخواد استطاعت حاصل بشه. خب این مسئله است. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مقابل، در کلامی که در عین کلامیشون رو قبل گفتیم، در کلامی که ناظر هست به کلام مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمایند که در اینجا ما بیاییم ببینیم استطاعت یعنی چه، معنای استطاعت رو مشخص بکنیم، اون وقت میتونیم بگیم اینجا میشه یا نمیشه. ایشان استطاعت رو استطاعت شرعیه میدانن. حالا مجموع کلمات ایشون، چون ایشون گاهی تصریح میکنن استطاعت فقط زاد و راحل است، در بقیه نیست، اما در بعضی جا میفرماین استطاعت زاد و راحله، صحت بدن، امن طریق که در روایات هم هست، استطاعت رو استطاعت شرعی میدانن. میفرماین این عناوین شرعیه که برای استطاعت آمدن و در روایات ذکر کردن، نگاه میکنیم ببینیم محقق هست یا محقق نیست. محقق پول که داره، امن طریق هم داره، صحت بدن هم که داره، خب این میشه استطاعت. این وقتی محقق شد وجوب حج میاد. وجوب حج که آمد، این با حج مستقر چه فرقی میکنه؟ حج مستقر قبلا اومده واجب شده، این الان میاد واجب میشه. بنابراین الان این زن عهده و ذمه‌اش به حج واجب مشغول میشه. این روایات هم که میگه در حجت الاسلام اذن ساقطه، در اتیان به حجت الاسلام ساقطه، حجت الاسلام هم حج واجب است بر انسان، حج واجب رو حجت الاسلام میگن، تطوعی که نیست. بنابراین این روایات باید شامل بشه. حالا بیان مرحوم آقای خویی در دو جای کمی تفاوت میکنه، اما اساس اینه. بعد ایشان میفرمایند که ما الان شکی نیست که زوج در اینجا حقی داره. حالا اون حق زوج چیه؟ حق استمتاعه. این زنگ گرفته، زنش باید پیشش باشه. ارزم به حضورتون که بعدم میگه تو یک ماه میخوای بذاری بری، دو ماه میخوای بذاری بری، هر جا بیاری، حق من چی میشه در اینجا؟ حقی داره در اینجا. ایشون میفرمایند در مقام حقی که زوج داره بعد از آنی که استطاعت محقق شد، چون گفتیم استطاعت شرعیه و همون عناوینه به اصطلاح زاد و راحله و صحت بدن و امن طریق استطاعت رو محقق کرد. استطاعت که محقق شد وجوب آمد. حالا که وجوب آمد، شما نسبت به حقوق دیگران که این وسط این گیر داره، او در مقام مزاحم میاد. اونم یه واجب دیگره، به عنوان مزاحم میاد جلو. درست شد؟ به عنوان مزاحم میاد. حالا به عنوان مزاحم که آمد، همیشه تزاحم در رتبه بعد از استقرار وجوبه. یعنی وجوب باید مستقر بشه، بعد واجب دیگر بیاد و مزاحمت باش بکنه، و الا هنوز وجوب مستقر نشده باشه که تزاحم معنا نداره. پس مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا تصویر می‌فرمایند استقرار حج مسلم شده، وجوب آمده. حالا بیاییم ببینیم در اینجا حق زوج مزاحم هست با این انجام واجب. این تزاحم هم وجود داره، چون این اگر بخواد یه ما بره حج، این حق استمتاعی که این زوج داره از بین میره دیگه. این نیست اینجا، این حق از بین میره. این حق هم حق واجبه، این واجب با این یکی واجب تزاحم میکنن با هم. کما اینکه ایشون در مورد دین هم همین جور می‌فرمایند. ایشون نظر مبارکشون اینه که قبلا گفتیم اینکه این شخص دین داره و دین حالی داره، وقتی که پولی دستش رسید که برای حج کافیه، صحت بدن هم داره، امن طریق هم هست، وجوب حج محقق میشه. حالا حق غیر در اینجا، یعنی وجوب اداء دین با همین پول، این واجب آخر، این واجب آخر مزاحمت میکنه با این واجب حج. توجه فرمودید؟ اون وقت اینجا ما باید بر اساس قواعد باب تزاحم باید اختیار کنیم. ایشون در اینجا میفرمایند اگر وجوب حج تزاحم پیدا کرد با حق زوجی که اون هم واجبه، لا شبهت فی تقدم الحج، لا شبهت فی تقدم الحج. این استدلالی است که ایشون اینجا دارند. یک نکته دیگر که در اینجا هست این است که ولو مرحوم آقای خویی ذکر نفرمودند، اما مهم هست، این است که خود ایشان قبلن در مواردی که دین بود یا اجیر بود شخص برای دیگران، حالا ما زن رو مثال زدیم اینجا، این شخص آمده خودش رو استخدام کرده که هر روزه تو این کارخونه باید حضور داشته باشه، مثلا مدت 3 سال قرارداد بسته دیگه، اجاره است، خودش رو به اصطلاح منفعتش رو واگذار کرده، اجاره تملیک منفعت دیگه، این منفعت یعنی کاربردش رو، کاربردی که داره این رو واگذار کرده به دیگری به مدت 3 سال، فرض بفرمایید به سال منه، این باید در این کارخانه روزانه منظم کار بکنه. حالا این وسط پولی بهش رسید، پولی بهش رسید، پول که بهش رسید امن طریق بود، صحت بدن هم بود، از نظر مرحوم آقای خویی وجوب حج میاد، حج واجب میشه. درست؟ حج واجب میشه. حالا که حج واجب شد، از اون طرف هم وجوب وفاء به اجاره هست، اجاره هم عقد لازمه، اونجا فقط جهت حیثیت وضعی نداره، حیثیت تکلیفی هم داره دیگه. این زمانی رو که میخواد حج بره تا 3 سال واگذار کرده به دیگری، الان وقت آزاد نداره برای رفتن به حج. اون وجوبی که وفا هست از ناحیه اجاره میاد در مقام مزاحم واقع میشه با این واجب شرعی خدایی. در اونجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرماین حق الناس مقدمه، حق الناس مقدمه، کما اینکه در موارد دین هم ایشون در مقام تزاحم میفرمایند حق الناس مقدم به حق الله. درست شد؟ در اینجا حق زوج حق الناس هست یا حق الناس نیست؟ حق الناس حق دیگریه، حج حق اللهه. چرا مرحوم آقای خویی در اینجا آمدن و میفرمایند حج مقدمه؟ حالا استظهار ما هست، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به مقتضای این روایات میفرمایند که در این روایات خصوصیتی که هست این است که خدایی که خودش آمده اون حق زوج رو مقرر کرده، این وجوب هم برای این حج آورده، در اینجا خودش وارد شده و این حق زوج رو در اینجا در مقابل حج ساقط کرده. این روایات اون وقت کاربرد پیدا میکنه در اونجا. یعنی لولا این روایات ثلاثه طبق قاعده اونجور که خود مرحوم آقای خویی چیدن، شما در همه موارد جز زاد و راحله، صحت بدن و امن طریق که استطاعت با اینا محقق میشه، در سایر موارد هر منعی که بیاد از ناحیه حقوق ناس در مقام مزاحم واقع میشه. مزاحمت در رتبه بعد از تحقق وجوبه. وجوب حج آمد، استطاعت محقق شد، وجوب حج آمد، در رتبه بعد این واجب رو من در مقام اتیان و عمل وقتی میخوام انجام بدم مزاحم داره. این مقام مانعه، مزاحم داره. در این مقام مزاحمت اگر با حق الناس شد، حق الله با حق الناس هر کجا باشه، این یه کلیه، حق الناس مقدمه، حق الناس مقدمه. ولذا عرضم به حضور مبارک که نماز هم که داره میخوانه، نماز واجب اول وقت مستحب، الان الله اکبر هم گفته شروع کرده، جماعت هم هست پشت سر امام زمان صلوات الله و سلامه علیه هم انشاءالله هست پشت سر امام زمان. بعدم میبینه دیگه این فرصت هم دستش نمیاد، این آخرین فرصتی است که میتونه با امام زمان صلوات الله و سلامه علیه نماز بخونه، فرض فرمایید. اما رکعت دوم یادش آمد که پول گذاشته تو جیبش که مدیونه، که دین دائن رو ادا کنه، یادش رفته بود آمد مسجد. اونجا نه تنها جایز نماز رو بشکنه بره اداء دین بکنه، بلکه ارجح اونه، بلکه ارجحه، چون حق و ناسه یا همچین نمازی ما این رو داریم. اما در اینجا دینی که زوج داره دین نیست، البته حقه، این حقی که زوج داره حق شرعی ثابته. اما لولا این روایات، اگر این روایات رو نداشتیم، ما می آمدیم و می گفتیم که در اینجا حق زوج مقدمه و در اینجا استطاعت محقق نمیشه توی مسئله دوم، نه در مسئله اول. البته در مسئله اول هم سرایت میکنه، حالا می گیم این رو ما توضیح فرمایشه و مبنای مرحوم آقای خویی. طبق این اساس، این بنا در خود جایی که حج مستقر هم باشه بر زوجه میاد، حج مستقر بر منه، بر من واجبه. منتها الان که بر من واجب شده، میدونید در حج مستقر این آقا حاجی بوده نرفته تا مستقر شده بر عهده و بر ذمه‌اش، درست شد؟ حتی با گدایی هم شده باید بره. حالا پولی به دست آورد که میتونه حج بره، اما پول وقتی رسید که من در اجاره دیگری هم به مدت یک سال، در اینجا رفتن به این حج مستقر اولا هست یا رعایت حق الناس؟ در اونجا میگن این برای تأخیرش که در وقتش نرفته گناه کرده، اما امسال اگر حج رو ترک کرد و نرفت عذر شرعی داره، گناه نکرده، رعایتن لحق ناس بوده که مقدم هست حق ناس. درست شد؟ پس اینجا حتی اگر زن استطاعت مستقر از قبل، وجوب مستقر از قبل داشته باشه، در مقام ادایش باز حق شوهر میتونه مانعیت ایجاد کنه. این تزاحمی که آقای خویی میفرماید فقط در این قسمت دوم نیست، در قسمت اولم هست. من الان میخوام برم حج، اداءً لمستقر علی من الحج در گذشته، من میخوام برم الان حج، اما در اینجا مزاحم داره، این اتیان به واجب برای من مزاحم داره، این مزاحمم حق الناسه، حق زوجه، اینجا هم باز گیر میتونه ایجاد بکنه. و حق الله، البته حالا در ارجحیت حج خیلی میگن، اونجا در ارجحیت حج ما در موضوع جایی که تزاحم پیدا بشود بین حج و زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه فی کربلا فی یوم عرفه، اونجا این رو مفصل بحث کردیم، اونجا اختلاف خیلی جدی هست بین آقایون که زیارت الحسین مقدمه یا حج مقدمه. در اینجا اون نذر واجب شده به نذر، حجی هم واجبه بل اصاله هست، اونجا بحث کردیم. اما حق الناس در اینجا مقدمه. لولا این اخبار ما در اینجا می آمدیم و می گفتیم حق ناس مقدم، زوجه مشغول شوهرداری خودش باشه و حج در اینجا براش وجوب فعلیت پیدا نمی کنه. این طبق قاعده بود، قاعده اینجوریه. روایاتی که در اینجا داریم، روایات ثلاثه، علارغم این که معارض داشت، رفع معارض کردیم با جمع به مقتضا و دو تا شاهدی که از روایات داشتیم که استحباب ازش در میاد، من اینجا این روایات وقتی از گیر مزاحم خلاص شد، این روایات دلالت می کند بر اسقاط حق زوج در اینجا و اذن معتبر نیست. این روایات برای ما یک نقش کلیدی داره در اینجا، این طبق این مبنای مرحوم آقای خوی. ما در اینجا حرف دیگه داریم و حرف دیگر ما این است که ما اختیار کردیم استطاعت، استطاعت شرعیه نیست، استطاعت استطاعت عرفیه است. اون کسی که الان پول بهش میرسه، خب بله پول از نظر مالی پول پیدا میکنه، اما این قبلا خودش رو اجاره داده مدت دو سال سه سال به دیگری که براش کار بکنه، این اصلا تمکن عرفی، یعنی عرف میگه این تمکن داره برای رفتن به حج، عرف نمیگه. از نظر ما اصلا استطاعت عرفیه نداره، نه اینکه ما ببریمش در مقام تزاحم بگیم وجوب میاد بعد اون وجوب با این وجود تزاحم میکنه، اصلا استطاعت عرفیه اینجا پیدا نمیشه، ما گیر داریم. ولذا در این مسئله گیر ما با مبنایی که در قبول استطاعت عرفیه داریم خیلی بیشتر از گیر و مشکلی است که مرحوم آقای خود داشتن. حالا ما میخوایم چه بکنیم؟ انشاءالله روز بعد. و السلام علیکم.